شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
متشکرم جناب آقای شاه.
با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع دانشگاه و استکبار ستیزی کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار فاطمه گنجلی و من مجتبی شاه‌سوند. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خداوند دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی من سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و کتر دست، بله دریا پریلا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکین نگره بهانه، همه استان نمونه در جهان، کنی دل ها سکین نگره بهانه، همه استان نمونه در جهان.
ذهن آگاه، جیب آرام، عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم میشه.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی گفتگو، با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتون هستیم. پیمان حاج قاسمی هستم. امیدوارم که با پیگیری برنامه‌های ما و فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مربوط به برنامه ذهن آگاه و جیب آرام انجام میدین، تونسته باشیم ساعات و دقایق پرباری رو براتون برمغان آورده باشیم. امروز هم در ادامه صحبت‌ها و بررسی هایی که در زمینه های مالی داریم و آموزش هایی که تلاش میکنیم محضر شریفتون منتقل کنیم، در خدمت جناب آقای دکتر هادی احمدیان، کارشناس حوزه بازار سرمایه و رئیس کمیته اقتصاد مسکن انجمن نخبگان و مرکز دانش بنیان کشور، همچنین رئیس هیئت مدیره چند شرکت سرمایه گذاری در حوزه ساختمان، همچنین مدرس دانشگاه هستیم. جناب آقای احمدیان سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه امروز در ادامه بحث‌های مفید قبلی بتونه در حوزه مسکن و سرمایه گذاری مطالب خوبی رو برای شنوندگان محترم و اندیشمندان این حوزه فراهم بیاره.
خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. در مورد مدل‌های سرمایه‌گذاری که میشه در بازار مسکن ورود کرد، خب بفهمید که با چه مدل‌های سرمایه‌گذاری ما میتونیم که در بازار مسکن ورود کنیم.
علاوه بر مدل‌های سنتی که تقریباً واسطه‌گری است و یک سرمایه‌گذاری بلند مدت، یکی از مدل‌های مفقود شده‌ای که به نظر جای کار داره، میتونه مدل‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اجاره‌داری باشه. ما الان بیشتری حتما این جمله رو شنیدیم حتما تو اخبار عمومی که خانه های خالی بسیاره و ما هی تلاش میکنیم قانون میذاریم، مالیات میذاریم به این خانه های خالی، هیچ اتفاقی هم نمیفته. دلیلش اینه که ما الگوی تقاضا رو باید تغییر بدیم. یکی از کارها اینه که جذابیت فراهم بشود برای سرمایه گذاران حوزه اجاره داری، به این مفهوم که کسی سرمایه گذاری کرد برای حوزه اجاره داری بتونه فسیلیتی بیشتری نسبت به نگهداشت مسکن و اصطلاحا سفته بازی ایجاد کنه. در این حوزه عمده در واقع روش های سرمایه گذاری ما که به روش های تأمین مالی هم برمیگرده مبتنی بر تسهیلات بانکی، چه خرد و چه کلانه. در صورتی که ما میتوانیم از نهادهای رهنی مبتنی بر بازار اوراق سرمایه، صندوق های واسطه سرمایه گذاری برای جذب منابع خرد و در واقع مشارکت در سهام بنگاه‌های انبوه‌سازی هم استفاده بکنیم.
خیلی ممنونیم جناب دکتر توضیحات که تا حالا فرمودید. اگر که بشه جمع‌بندی در مورد گفتگو امروزمون در مورد بحث سرمایه‌گذاری در امور مسکن بفرمایید ممنون میشه.
همونطور که خدمتتون گفتیم بازار مسکن در سطح کلان در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بازار یکی از بازارهای اصلی پیشران اقتصادی است. در سطح خود و خانواده به دلیل سهم بالا در سبد خانوار حائز اهمیت است. برای اینکه این حوزه بتونه رشد کنه نیازمند رشد سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم که برای رشد سرمایه‌گذاری رفع چالش‌های این حوزه از جمله کاهش نوسانات قیمتی، کنترل ریسک های بازار سرمایه گذاری و بستر و ساختار مناسب از نظر قانونی برای ورود حرفه‌ای به بازار مسکن لازمه و پیش نیاز در واقع ایجاد این ساختار و زنجیره برای ارزش افزوده بیشتر یقیناً الگوهای نوین سرمایه گذاری و استفاده از ابزارهای بهینه تأمین مالی است. به دلیل همین فرهنگ تاریخی که برخی شهرستانهای ما این حادتر میشه، مثلا در استان مثل لرستان شاید تعجب نکنید شما که در دوران رشد مسکن، حالا اخیر رو نمیگم، دوران رشد قبلی رتبه چهارم یا پنجم رو در رشد مسکن، رشد نسبی مسکن داشت،
رشد قیمتی،
رشد قیمتی بله، که این شاید تعجب برانگیز. این برمیگرده به اون مقوله فرهنگی تاریخی ما دوست. که در واقع علاقه من به سرمایه گذاری در مسکن اونم به طور عمده غیر مبتنی بر روش های جدید و به طور سنتی هستیم. از اونور بازیگران عرصه مسکن رو وقتی نگاه میکنید بعضن همین سرمایه گذاری های غیر حرفه‌ای ناآشنا با بازار مسکنه که تحت تأثیر قرار گرفته. این بعدن تو سرمایه گذاری های نظامن باعث میشه هر نوع سرمایه گذاری عمده و خارجی نتونه جذب شه در کشور، چون بازیگرانش بعضن بازیگران غیر حرفه‌ای هستن.
درسته، یعنی حرفه‌ای ها خودشونو وارد این بازار نمی‌کنن. وقتی به این صورت می‌بینن،
بله، وقتی این بازار متنوع بشه، نمی‌خوام بگم غیر حرفه‌ای وارد نمی‌شن، ورود غیر حرفه‌ای ها و جذب سرمایه‌گذاری نسبت به سایر بازارها در واقع کمتر اتفاق خواهد.
درسته، مثلا در مقایسه با بازار بورس،
آفرین، مقایسه بازار... با بازار بورس نسبتاً بازار طلا، بازارهای فلزات گرانبها رو نگاه کنید، بازیگران حرفه‌ای هستن، حداقل سابقه حرفه‌ای دارن. سرمایه گذاری مسکن بازیگرانش دامنه عظیمی از در واقع بازیگران خرد و کلان رو داره، بعضن ناآشنا به این بازار و بعضن مبتنی بر مدل سنتی. یعنی مثلا فرد علاقمند همچنان یک زمین داشته داره. باشه غیر فراوری شده. اگر بیایی وارد مقوله سهم از صندوق زمین و اینا بشی اصلا چرا؟ چون بازیگرانه شما. از اون ورم نظامات مهندسی ساختمان ما نتونسته این چالش رو برآورد کنه. در هیچ صنعتی به راحتی صنعت مسکن شما نمیتونید ورود به عنوان سرمایه گذار داشته باشید.
سرمایه گذار قانون
نه سرمایه گذار بازیگر فعال، شما اگه مثلا من مقایسه کنم با حرفه سلامت، شما کوچکترین فعالیتی بخواید تو حرفه سلامت بکنید باید از سوی نظام‌های حرفه‌ای کنترل شید. در بازار مسکن اینطوری نیست، شما یه انبوه ساز میتونید بشید صرف این که فقط پول ده.
البته اونها هم درگیری‌های خودشون رو دارن، یعنی بالاخره سازمان‌های مختلف نظارتی، شهرداری، سازمان‌های نظام
من با بخش حرفه‌ایش کار دارم. عرضم میدونید چیه؟ عرضم اینه که ما باید سازوکار بستر سرمایه گذاری مسکن رو، سرمایه گذاریش رو عام ببینیم که هر کسی بتونه ورود کنه. فرایند سرمایه پذیریش باید به صورت غیر حرفه‌ای اتفاق بیفته مثل بقیه بازارهای دیگه. مثلا در بخش نیروگاه یه زمان دولت گفت باید بخش خصوصی فعالیت کنیم، اومد آیین نامه تدوین کرد، گفت کسی که همه هر کسی میتونه سرمایه گذار یک نیروگاه و سهام دارش باشه، ولی هر کسی، هر شرکتی نمیتونه نیروگاه رو مدیریت کنه. برای بخش مدیریت نیروگاه آمد یک آیین نامه تدوین کرد که هم جذب سرمایه گذاری خرد و کلان رو داشته باشه، هم مدیریت بینی. تو حوزه مسکن هم ما مدیریت فرایند سرمایه گذاری از مرحله طراحی تا ارزش آفرینی و بهره برداری رو یه مقوله باید ببینیم که باید کاملا مثل بقیه دنیا حرفه‌ای باشه. اما ورود سرمایه به بازار مسکن خرد و کلان و عامه مردم میتونن داشته باشن. این حلقه واسطشو من به همون نظامات سرمایه گذاری میگم، یعنی زیر ساختهای سرمایه گذاری غیر سنتی. چون حالا تو بحث تأمین مالی بیشتر میتونیم بگیم تورم افسار گسیخته مصالح و مواد اولیه است که در کشور ما در واقع میتواند در واقع گاهن باعث چالش بده. و آخرین چیزش نقشوندگی پایین هست. بازار مسکن چسبنده است و نقشوندگیش پایینه نسبت به سایر بازارها و طبیعتاً این هم باز برمیگرد به اون حلقه واسطه سرمایه گذاری. نیازمند ما روش هایی هستیم که این نقدپذیری و نقشوندگی رو بالا کنه. و آخرین موضوع لزوم ارتقای ساختار فنی در حوزه مسکن در تطبیق پذیری با در واقع الگوهای جدید زندگی هست، از جمله تطبیق با در واقع الگوهای به روز توسعه پایدار و محیط زیست. اینا گروه بندی کلی است که هر کدام بحث خودشو خواهد داشت.
بله خیلی متشکریم، امیدوارم که بتونیم حتما در محضر شما در یک برنامه کامل در مورد بحث سرمایه گذاری و روش های نوینش در مسکن صحبت کنیم. همونطور که اشاره کردید واقعا که دغدغه های مهم خانواده های ایرانی الان بحث مسکن هست و با بیش از 30-35% از در واقع درآمد خانوارهای ما داره به بحث مسکن میگذره. امیدوارم که این گفتگوها و در واقع پیگیری‌های بعدی که در این زمینه میشه بتونه دغدغه مسکن رو حداقل در نسل‌های آینده ایرانیان کاهش بده. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، روز بخیر خدمتتون عرض می‌کنم و خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز که تا الان ما رو همراهی کردن، از همه شما ممنونم و همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روز همگی بخیر.
دل خون و خراب از من، روخ هور و پری از تو، شب از من روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو موسی جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از غیر از تو بخوان تو جان جهان دل از من دل بری از تو سر از من سر بری از تو دل خون و خراب از من روخ هور و بری از تو شب از من روز خوش از تو دو چشم زنده خوش از تو غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جان جهانی حیری
زندگی در بازار نلبندان هیجان جوانان در سالن بسکتبال دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله و زیلو پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل نهارخوران
یه تابلو از ذوق و هنر یه گوشه تاریخ بشر یه بافت ویژه در نظر گرگان رمش ناسانه درشته ها و بودکه ها تو خیابان نما نما حالا برین تو کوچه هاش ببین چه دل مرو بانه دوت تا سکوی آجوری زیر یه تاق هلالی در کوچه میان دوش بفرمایید توی خانه نه قصه و نه اوسانه نه فرهنگ گرگانه
گرگان گلستان گلستان ایران ایران جان
موسیقی شب بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 18:55 هست. پخش شبکه رادیویی گفتگو، برنامه زنده روی موج گفتگو در خدمت شما هستیم. اما فردا 16 آذر در آستانه روز دانشجو هستیم.
روز 16 آذر در ایران به عنوان روز دانشجو نامگذاری شده، زیرا یادآور یه رویداد تاریخی در سال 1332 که در اون سه دانشجوی دانشگاه تهران به نام‌های مصطفی بزرگنیا، احمد قنچی و آذر شریعت رضوی در جریان اعتراضات به دخالت‌های سیاسی خارجی و بازگشت روابط ایران و بریتانیا به شهادت رسیدند.
آقای نیکسون، وجود شما انقدر گرامی و عزیز بود که جلوی قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور، یعنی دانشجویان دانشگاه، را قربانی کردند.
ما میخواییم یه دانشگاهی داشته باشیم در خدمت خود ملت، در خدمت خود ایران، نه دانشگاهی داشته باشیم که در شعار این باشد که ما میخواییم که ایران متمدن آباد داشته باشیم و روبه دروازه تمدن بریم و وقتی که واقعش را دیدیم و دیدید از همه جهات وابسته بودیم. ما با دانشگاهی که ما را وابسته به خارج بکند، هر خارجی میخواد باشد، ما با اون دانشگاه از اساس مخالفیم.
در اون دوران دولت کودتا به رهبری محمد رضا شاه و حمایت امریکا و بریتانیا اقدام به سرگیری روابط دیپلماتیک با بریتانیا کرد. این اقدام مورد انتقاد گسترده دانشجویان قرار گرفته بود. در روز 16 آذر، زمانی که ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت امریکا به ایران اومد، دانشجویان در اعتراض به سیاست‌های دولت و دخالت‌های خارجی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراضات با ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه سرکوب شد و منجر به شهید شدن این سه دانشجو شد. از اون زمان 16 آذر به نمادی از مقاومت دانشجویان در برابر استبداد و استعمار تبدیل شده.
28 مرداد ماه 1332، کودتای 28 مرداد با دخالت مستقیم آمریکا و انگلیس انجام و دولت قانونی محمد مصدق سرنگون می شود.
بعد از کودتای 28 مرداد، دانشجویان که به اشتباهات گذشته خود واقف شدند، دانشگاه را به مهمترین مظهر مبارزه علیه استبداد تبدیل می کنند. اما این فضا به زودی تحت تأثیر یک حادثه بزرگ قرار می گیرد.
در اون سالها دانشگاه تهران مرکز فعالیت‌های سیاسی و اعتراضی در بین سایر دانشگاه‌ها بود و در ابتدا هم دانشجویان دانشکده‌های پزشکی، داروسازی، حقوق و علوم دست به اعتراض می‌زدند. اما صبح روز 16 آذر، دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه به وضعیت غیر عادی اطراف دانشگاه و حضور سربازان پی بردند که این امر وقوع حادثه‌ای را پیش‌بینی می‌کرد.
با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها در مهر ماه، تحرکات دانشجویی قوت گرفت. دانشجویان با راه اندازی تظاهرات، پخش اعلامیه و تعطیلی کلاس های درس، اعتراض و خشم خود را نسبت به دیکتاتوری حاکم ابراز داشتند. به رغم خط و نشانی که دولت نظامی برای مخالفان خود به ویژه دانشجویان می کشید، دانشگاهیان با همکاری بازاریان خود را برای برگزاری یک اعتصاب گسترده آماده کردند. اعتصاب آغاز شد و بازار بسته ماند. همان روز دانشجویان به برپایی تظاهرات آرام در محیط دانشگاه مبادرت کردند. بلافاصله فرمانداری نظامی سراسیمه و وحشت زده چند افسر را به همراه چند دستگاه کامیون پر از سربازان تفنگدار به سوی دانشگاه گسیل کرد. سربازان مسلح در نقاط مختلف دانشگاه تهران موضع گرفتند و همه جا را زیر نظر قرار دادند.
بعد از گستردگی اعتراضات، نیروهای نظامی وارد دانشگاه شدند و چندی از دانشجویان را دستگیر کردند. اما دانشجویان به جای اون که با دستگیری دوستان خودشون احساس وحشت و تردید کنند، اعتراضات خودشون رو بیشتر و گسترده‌تر کردند. رفته رفته سربازان و نیروهای مسلح دانشگاه رو محاصره و صدها دانشجو رو بازداشت و زخمی کردند تا اینکه فرمان آتش صادر شد.
در فاصله روزهای بعد تا 16 آذر ماه، وقایع سیاسی